سلام، من مهشید ندیری هستم و اینجا بالا ویزیون یکی دیگه از برنامه های گفت و شنید انتقادی. در این برنامه قصد داریم در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صحبت بکنیم بعد از توافقات هسته‌ای اولیه‌ای که در ژنو بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 صورت گرفت. یکی از نگرانی ها و مسائلی که مطرح بود وضعیت حقوق بشر در ایران بین فعالین سیاسی، اجتماعی، مدنی و فعالین و سازمان‌های حقوق بشری به ویژه این مسئله مطرح بوده و اینکه مبادا وضعیت حقوق بشر در ایران وجه مصالحه این توافقات بشه. در این برنامه از روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار دعوت کردیم همراه ما باشه و همینطور رضا قاضی نوری پژوهشگر و سخنگوی فارسی سازمان اتحاد برای ایران. در این باره صحبت بکنیم. خوش آمدید به بالا ویزیون، خوش آمدیم به هر دوی شما و ممنون که وقتتون به ما دادید در این برنامه. اما اجازه بدید که برنامه رو شروع بکنیم با همون مسئله اصلی که گفتم وجود داره و اون نگرانی از وضعیت حقوق بشر در ایران. روز به با شما شروع میکنیم. به نظرت این این نگرانی چقدر جدیه و آیا نشانه‌ای هم به نظرت تا حالا بوده در این زمینه که وضعیت حقوق بشر وجه مصالحه توافقات ژنو قرار بگیره؟
سلام عرض میکنم خدمت شما و خب برنامه بینندگانی که دارن از این طریق برنامه رو مشاهده میکنن. در مورد سوالتون باید بگم که اولا خب یه چیز جدیدی نیستش. به هر حال وقتی در مورد مسائل سیاسی به اصطلاح بحث میکنیم، معمولا توی معاملاتی که بین دولت‌ها یا مذاکراتی که بین دولت‌ها که به معامله میانجامه یا حالا به تفاهم میانجامه، معمولا منافع اون کشورها هستش که مد نظر قرار میگیره و بستگی داره که تو اون پروسه حالا کدوم منافع بر منافع دیگری غلبه پیدا کنه و یا چقدر همپوشانی منافع داشته باشیم. فکر میکنم به طور کلان خب ما همیشه شاهد بودیم که هر وقت حکومت مثلا غرب یا کشورهایی که توسعه یافته در میز مذاکره با کشورهای دیگه مثل ایران، نمونه ایران بوده، معمولا خب وقتی منفعتی رو به دست میارن خب یه سری چیزها رو هم کمرنگتر میشه و نادیده گرفته میشه، از جمله خب مسائل حقوق بشر که یک چیزی که هستش که همیشه بوده، یعنی چه در زمان قبل از انقلاب وجود داشته چه الان بعد از انقلاب و این اواخر هم به هر حال موضوع حقوق بشر موضوعی بود که بعضی وقتا پررنگ میشده بعضی وقتا کمرنگ میشده.
دقیقا این نکته بسیار خوبیه که بهش اشاره کردی و همون مسئله که همیشه سوالیه که به وجود میاد، این که اصلا چرا خب اصلا چه انتظاری ما داریم که کشورهای دیگه بخوان نگران این مسئله باشه. طبیعتا همونجور که گفتی به عنوان یک اهرمی ممکنه در مقاطع مختلف ازش استفاده بکنن، ولی اینکه چطور میشه چیکار میشه کرد که این اتفاق نیفته و همچنان بهش توجه بشه، این رو با رضا قاضی نوری شاید بتونید صحبت بکنید که به خصوص برای یعنی فعال حقوق بشر هستی و در این زمینه فعالیت میکنی. سازمان‌های حقوق بشری، فعالین حقوق بشری در این زمینه چه کاری باید بکنن که این حساسیت رو همچنان پررنگ نگه دارن در واقع؟
خب ممنونم که منو برنامه آوردین. من بگم که اینجا واقعا نقش سازمان حقوق بشری خیلی پررنگ میشه حتی نسبت به قبل از اینکه توافقی حاصل بشه، چون تو قبل از اینکه حالا حتی هر چقدر توافق جدی‌تر هم بشه ما به سمت توافق کلی اگر بریم، میشه گفت که حقوق بشر افت میکنه اولویتش برای کشورهای غربی و اینکه این یه نکته هست. ولی من میخوام اشاره کنم مثلا به مصاحبه‌ای که خانم رایت بعد از توافق کردن، خیلی از وضعیت حقوق بشر تو ایران انتقاد کردن و اینکه گفتن که اینکه ما توافقی کردیم دلیل نمیشه که ما مسئله حقوق بشر توی ایران رو نادیده بگیریم. و به نظر من این جاییه که فشار سازمان حقوق بشری وادار میکنه به همچین موضعی کشور غربی، برای اینکه اگر نباشه این فشار اونها ترجیح میدن که ببین مسئله شوخی نداریم، مسئله هسته‌ای برای غرب اولویت داره، تردید نکنید. یعنی اگر که لازم بشه حقوق بشر رو در ایران قربانی توافق هسته‌ای بکنن میکنن. چه چیزی میتونه جلوی این مسئله رو بگیره؟ فشار مداوم فعالین حقوق بشر و سازمان حقوق بشری و حتی کسایی که خود داخل ایران فعالیت حقوق بشری میکنن باید با صدای بلند بگن که ما همچنان میخوایم که در مورد حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته سوال پرسیده بشه، تحت فشار قرار بگیره تا این وضعیت تغییر کنه. اتفاقا به نظرم پس از این توافقات نقش فعال حقوق بشر خیلی پررنگتر میشه، به این فشار حفظ بشه.
خب ولی این گفتنها فکر میکنی واقعا چقدر، حالا شاید بخواد با اصطلاح عامیانه بخوام استفاده کنیم، چقدر فایده داره؟ یعنی حالا به هر حال این مثلا مطرحه که سالهاست داره گفته میشه و فعالیت میکنن در این زمینه افراد و همطور سازمان هایی به خصوص خارج از ایران، در داخل ایران که میدونیم محدودیت ها بسیار زیاده، چقدر فایده داره؟ یعنی چه نتیجه گرفته شده تا حالا با توجه به اینکه حتی بعد از انتخاب آقای روحانی ما هنوز میبینیم که اعدام های سیاسی در ایران انجام میشه و محدودیت های دیگه ای که به وجود میاد برای مطبوعات و رسانه ها و وبلاگ نویس ها و داستان هایی که شما بهتر از من میدونید.
ببینیم چند تا مسئله رو باید اینجا از هم جدا کنیم. یکی این که چقدر فایده داره. اگر انتظار داریم که جمهوری اسلامی یک باره به نقض حقوق بشر پایان بده، به نظر من انتظار به جایی نیست. چرا؟ برای اینکه ماهیت یک دولت سرکوبگری و اصلا تداوم حکومت سرکوبگری مثل جمهوری اسلامی وابسته به نقض حقوق بشر. این یه بخش مسئله. بخش دیگه این مسئله اینه که آیا واقعا تا همین امروز فشار کافی وارد شده؟ من پاسخم اینه که نه، یعنی خیلی بیشتر از این جا بوده برای اینکه فشار آورده بشه. تاریخ 3-4 دهه جمهوری اسلامی هم نشون میده که اتفاقا برخلاف ظاهرسازی هایی که میکنن در برابر فشار عقب نشینی میکنن. حتی در مورد مثلا مسئله زندانیان سیاسی به نظرم مثال های خیلی روشنی وجود داره که موقعی که روی وضعیت یه زندانی سیاسی فشار بین المللی بوده، بحث خبری جدی بوده، من مثلا خانم سوزو در مثال میزنم، در نهایت پاسخ داده. ممکنه باعث آزادی تمام زندانیان سیاسی نشه، ولی در عین حال جمهوری اسلامی، ما باید همیشه متوجه باشیم که یه دیکتاتوری مثل کره شمالی نیست که بگه برای من اصلا مهم نیست که خارج در مورد من چه فکر میکنه، چه اخباری در مورد من منتشر میشه. نبی کاملا اتاقای فکر جمهوری اسلامی مشغول مدیریت کردن تصویری که از نظام در دنیا هست هستن، همین باره هم بود. برای همین هم بله فشار آوردن واقعا موثر.
خب روز به شما چی فکر میکنی؟ حالا رضا اشاره کرد به این که خب نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یه دفعه پایان بده، اما دو نکته البته توی صحبتاش مطرح بود. یکی اینکه یه دفعه نمیشه انتظار داشته باشیم که پایان پیدا بکنه، یکی دیگه هم نکته دیگه بود این که شاید به اندازه کافی فشار وارد نشده. و اینجا بلافاصله این سوال به وجود میاد که چرا به اندازه کافی فشار وارد نشده با وجود اون چیزی که به نظر میرسه نارضایتی در این زمینه حداقل بین فعالان سیاسی و اجتماعی و مدنی خیلی زیاده.
ببین من چند تا پیش فرض بگم، یعنی چند تا پیش زمینه برای این بحث بگم. یکی اینکه خود موضوعی به نظر من حقوق بشر یک موضوعی هستش که مربوط به اصلش مربوط به جامعه مدنی هستش، یعنی نهادهای مدنی و اونایی که در این عرصه فعال هستند کسانی هستند که در این زمینه باید همیشه فعال کنند. مهم هم نیست که اون سیستم چجوری است یا اون دولتی که سر کار هستش یا حکومت در کار هستش چی کار داره میکنه، چه در غرب چه در کشوری مثل ایران. وظیفه نهادهای جامعه مدنی هستش که این موضوع رو پیگیری بکنن و بعد مخاطب همیشگی فعالای حقوق بشری و نهادهای حقوق بشری هم حکومت ها هستن. حالا هر جامعه هم حکومت مستقر خودش رو باید تحت فشار قرار بده و بعد به اصطلاح بازتاب دهنده اون نقض حقوق بشر یا وضعیت حقوق بشر باشه، چه در امریکا، چه در غربش، چه در اون کشوری مثل کشورهای ایران. این بحث اصل از اساسیه که باید انتظار اصلیمون در مورد حقوق بشر و اینکه به اصطلاح حقوق بشر چقدر پررنگ بشه و چقدر بازتاب داده بشه، به نظر من اصل نگاه باید به جامعه مدنی و نهادهای مدنی باشه که در هر کشوری مستقر هستن. اونها وظیفه اصلی دارن که بر حکومت‌های مستقر فشار بیارن و بعد اینو یادآوری کنن. حالا در جامعه مثل جامعه ایران عملا این یادآوری به جهان و دنیا هم هستش و بعد دنیا باید نگاه کنه ببینه که به اصطلاح بعد دیده شدن و شنیده شدن وضعیت ایران باید خودش رو تطبیق بده، به دلیل باز همین که فشارهایی که نهادهای مدنی اون کشورها به دولتشون میاره. همونجوری که رضا اشاره کرد، به حال در غرب و در امریکا هم نهادهای حقوق بشری هستن که دولت رو پاسخگو میکنن. اما یه چیزی که به نظرم خیلی مهمه در این وسط و ما در این دورهای مختلف میبینیم اینه که من اعتقاد دارم هر چقدر تنش بین کشورهای غربی با کشوری مثل جمهوری اسلامی کمتر باشه، این به نفع حقوق بشر هستش. یعنی الان اگر مثلا به فرض بحث توافق هسته‌ای که صورت گرفته، اگر توافق هسته‌ای، اگر این توافق هسته‌ای به یک فضای نرمتر و به سمت نرمال شدن و معمولی شدن رابطه جمهوری اسلامی با غرب بیانجامه، این به سود حقوق بشر هستش، به دلیل اینکه عملا جامعه های دموکراتیکی مثل جامعه امریکا یا جامعه اروپا به جامعه مدنی هاشون این فرصت رو میده که حکومت هاشون رو از این ابزار رابطه مناسب استفاده کنن برای بهبود رابطه در زمین بهبود وضعیت حقوق بشر. یعنی یک رابطه ارگانیکی وجود داره. واسه همین من فکر میکنم توافق هسته‌ای که الان انجام شده اگر به توافق بهتری بیانجامه به سود وضعیت حقوق بشر خواهد شد، به دلیلی که جمهوری اسلامی یا هر حکومتی وقتی با دنیا ارتباط داشته باشه مجبوره به همون نسبتی که با مسائل اقتصادی و معاملات اینا مطرح هستش، مجبور یک سری ملاحظاتی مثل مباحث حقوق بشری هم رعایت کنه، حداقل بشنوه. تفاوتی که ما الان در دولت فعلی به نظر من می‌بینیم با دولتی که 8 سال به صراحت سر کار بود این هستش که اصلا اونها اعتقادی به حقوق بشر نداشتن و اصلا براشون مهم نبود. تا هر چقدر فشار می اومد دولت‌ها اصلا هر کاری هم می‌کردن، برای دولت مستقر اون موقع جمهوری اسلامی تفاوتی نداشت. الان اتفاقی که افتاده به نظر من برای بخشی از حکومتی که دوگانه شده تا حدود زیادی به هر حال این موضوع مهمه و این میتونه فرصت خوبی باشه برای غرب.
خب الان روز به یعنی در واقع به هر حال الان بیش از 3 ماهه که از روی کار آمدن دولت جدید آقای روحانی میگذره. تو این مدت اعدام‌ها که همچنان پابرجا بوده، تعدادشون کمتر که نشده بیشتر هم شده. وضعیت رسانه ها هم حالا شاید یه جاهایی بهتر شده باشه، یه جاهایی بدتر شده. همین اخیراً وبلاگ نویس هایی رو که گرفتن یا موسیقیدان ها و یا کسانی که در زمینه موسیقی فعالیت میکردن، حالا نوازنده و خواننده و اینها، فشار ها رو اونا بیشتر شده. اینو چطور میبینی؟ یعنی تو فکر میکنی الان هنوز هم میشه گفت که دغدغه این دولت جدید درباره حقوق بشر به نسبت دولت گذشته بهتر شده یا بهتر میشه امید داشت که بهتر بشه؟
ببین به نظر من تغییر مهمی انجام شده در ایران و اونم این که ما به هر حال بخش وسیعی از این نکاتی که به عنوان نقض حقوق بشر شناخته میشه و وجود داره در ایران در اختیارات قوه قضاییه و نهادهای امنیتی هستش که دست دولت رسما نیستش. اما این من به اصطلاح سلب کننده اینکه دولت رو آدم تحت فشار قرار بده نیستش، به خاطر اینکه به حال دولت هم بخشی از اون حکومت هستش. اتفاقی که این وسط میفته اینه که در دوره قبلی دولتی که مستقر بود نه تنها اعتقادی نداشت، عملا نمیشد اون رو به عنوان یک ابزار به اصطلاح مورد خطاب قرار دادن یا مورد فشار قرار دادن در درون ساختار جمهوری اسلامی هم در نظر گرفت. به حال رئیس دولتش میگفت حقوق بشر تهوع‌آوره. خب یا مثلا اکثر وزارتخونه‌هایی که نقش داشتن در اینجا خودشون سرکوبگرانی بودن در عرصه رسانه و اینا. حداقل اینه که در یک حکومت یک دسته که همه مخالف حقوق بشر بودن ما مواجه بودیم. الان وقتی دولتی با رویکرد جدیدی به وجود میاد اومده سر کار که حداقل در شعار میگه یه سری چیزا رو اعتقاد داره، عملا بعد به فعالا به روزنامه‌نگارا به کشورهای غربی این فضا رو میده که شما اون بخش از حکومت جمهوری اسلامی رو مورد خطاب قرار بدی که اون بخش از حکومت وظیفه‌ش اینه که حداقل اینو میشنوه چون براش مهمه، مجبوره در نهادهای دیگه که نقش دارن مثل شورای عالی امنیت ملی، مثل وزارت ارشادی که در بخشی از مطبوعات نقش داره، یا مثلا بخشی از به اصطلاح دولتی که همپوشانی بین اون نهادهای دیگه وجود داره، اینها تبدیل میشه به یک عامل هایی که بینشون به اصطلاح گفتگو چالش به وجود میاد و این خوبه، این مثبته، بهتر از اینه که کل سیستم جمهوری اسلامی یک دست چیزی رو مخالف باشه.
خب رضا قاضی نوری، صحبتهایی که الان روزبه میر ابراهیمی کرد به هر حال یک بحث مطرحی هست در ارتباط با وضعیت حقوق بشر و مقایسه‌ای که بین دولت جدید و دولت گذشته میشه. اما در مورد این نکته‌ای که مطرح کرد روزبه، این که وقتی تنش بین جمهوری اسلامی ایران با کشورهای غربی کمتر میشه، روزبه اعتقاد داره که این منجر به بهتر شدن وضعیت حقوق بشر میشه در ایران. این تجربه تاریخی چطور بوده به نظرت؟ اگه بخوای به گذشته برگردیم، در دوران آقای خاتمی به هر حال اون تنش‌های بین‌المللی، تنش بین ایران و غرب کمتر شده بود نسبت به گذشته و اگه بخوایم با الان هم مقایسه بکنیم خب قابل مقایسه اصلا نیست. آیا در اون مقطع زمانی میتونیم بگیم که وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر شده بود؟
ببینید، من تصویر کلی که روز رشان ارائه میده رو کاملا قبول دارم، یعنی معتقدم در طولانی مدت هر چقدر ارتباط جهانی با جامعه ایران بیشتر بشه وضعیت حقوق بشر در ایران بهتر و این در مورد تصویر بزرگی که ارائه میکنم. ولی به نظر من یه اتفاق دیگه ای هم داره میفته، اینم نباید فراموش کنیم. من قبول دارم که وضعیت حقوق بشر در این چند ماه بدتر شده، ممکن از این هم بدتر. دلیلش چیه؟ به نظر من یه دلیلش پروژه مشخص از سمت رهبری و از سمت تندروها تو ایران، از سمت سپاه، و اون هم اینه که حتی آقای یونسی هم مثلا اشاره کردن که اعدام های اخیر خاص تندروهاست که داره اتفاق میفته، یعنی ما باهاش مخالفیم. این پروژه اینه که ما با سرکوب شدیدتر جامعه مدنی، ما حجم بازداشت فعالین سایبری که داشتیم یا هنرمندایی که داشتیم واقعا این چند ماه هم خیلی زیاده. ما در این حال دو تا نتیجه متفاوت و مثبت از این میگیریم، یعنی مثبت در آقای خامنه‌ای و برسه. یکی اینکه خب جامعه مدنی که الان یه مقدار ترسش ریخته نسبت به 4 سال گذشته و خیلی فعال‌تر شده، این یه واقعیتی که نباید فراموش کنیم، رو میترسونیم دوباره و وادار به عقب نشینی می‌کنیم. یکی اینکه باعث تخریب چهره بخش‌های انتخابی حاکمیت که الان رویکرد متفاوتی دارن میشه، یعنی در این حال همین بیشتر کردن نقد حقوق بشر پیامدش اینه که هم دنیا و هم مردم در داخل به این نمجنبلی میرسن که نقص روحانی هم نقص تغییر ایجاد کنه و این باعث فشار بیشتر روحانی و در نهایت به نظر من یه پروژه مثل پروژه عبور از روحانی از طرف فعالیت مدنی ممکنه بشه و این دقیقا خواست آقای خامنه‌ای، یعنی ناامید کردن جامعه مدنی و مردم به نظر من دلیل این اعدام ها و دلیل این بازداشت های جدید.
خب الان در واقع به نوعی هم شما هم روزه اشاره کردید به رویکرد متفاوت آقای روحانی. عملا در این زمینه خب به هر حال شعارهای انتخاباتی بوده، بعد از اون در سخنرانی‌های مختلف حرفایی که زدن، یه مقدار اینجا اگر این رویکرد عملی متفاوتی از طرف آقای روحانی و دولتش وجود داشته، سوای حرفایی که زده شده و شعارهایی که داده شده، اون رویکردهای عملی رو اگه بخواید چند تاشون رو اسم ببرید چیا رو میتونید بگید؟
ببینید قطعا تغییر حاصل شده. من به طور خاص میخوام اشاره کنم که ما در جامعه ایران احزاب قدرتمند نداریم و بخش مهمی از فعالیت سیاسی اجتماعی توی ایران در دانشگاه‌ها، این یه واقعیته که دوست داشته باشیم چه دوست داریم، و همین که حداقل مثلا در حوزه دانشگاه آقای روحانی صفر ایستاد و بالاخره یه تیم معقولی توی دانشگاه سر کار بود، علی‌رغم این همه فشارهایی که از طرف مجلس بود و برگردوندن بخشی از دانشجوهای ستاره دار به دانشگاه، این اتفاق خیلی مهمیه، نباید بوده با دانشگاه فقط دیده بشه. برای چی؟ برای اینکه به جامعه تسری پیدا کنه. این به نظر من مهمترین اتفاق بوده که افتاده. رویکردهای به نظر من وزارت ارتباطات هم که مثلا مسئولیت بحث‌های باند اینترنت دارن، این هم یه بخش دیگه یه که آدم تفاوت رو کرد رو میده. ببین توی بحث‌های حاکمیت اینترنت توی ایران، پایین نگه داشتن سرعت اینترنت یه استراتژی بوده همواره، که امکان استفاده از ویدیو وجود نداشته باشه، که ارتباطات محدود بشه، که امکان استفاده از ابزارهای عبور از فیلترینگ وجود نداشته باشه. ببین بحث فیلترینگ خب مشخصا مستقیم در دست دولت، ولی بحث پهنای باند در دست دولت به شدت پیگیری شده. تقریبا تو همین مدت کوتاه ما پهنای باند اینترنت بیشتر حدود 2 برابر شد. این اتفاق مهمیه و به نظر من اون جاهایی که دولت دستش میرسیده کارایی کرده، ولی واقعیت اینه که بازداشت شدن آدم‌ها، احکام زندان و افزایش اعدام‌ها، اینا دولت نفوذی روش نداره. البته من با روزشان کاملا موافقم که تا حدی باید روی دولت فشار آورد، در اینکه اولویت دولت آقای روحانی مسئله هسته‌ایه، بحث‌های فرهنگی و بحث‌های حقوق بشر این اولویت ایشون ممکنه مثبت باشه رو کارش، ولی اولویت ایشون هر چقدر فشار از سمت جامعه مدنی، فشار مثبت نه فشار تخریب، بیشتر باشه به نظر من میتونه باعث بشه که ایشون رایزنی کنه با بخشایی که این مسائل رو انجام بده.
خب روز به نظر شما رو هم من میخوام اگه میشه اضافه کرد به این مواردی که الان رضا قاضی‌نوری گفتش که واقعا رویکردهای عملی از طرف دولت آقای روحانی دیده شده یا نه، و اینکه یه نکته دیگه ای رو هم اینجا مطرح کرد که خیلی مخصوصا در فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی میدونی مطرح هستش، درباره اینکه فشار آوردن و خواستن مطرح کردن مطالبات از دولت، که خب الان رضا اشاره کرد که تخریبی نباشه ولی در این حال فشار وجود داشته باشه. اینجا این مسئله نمیدونم چه جوری دربارش صحبت میشه، اینکه این فشارها نباید تخریبی باشه. حالا تخریبی اصلا یعنی چی؟ با اینکه با چه زبونی واقعا این مطالبات داره مطرح میشه؟ مطالبات هم حالا ممکنه خیلی وقتا حد اکثری هم باشه. آیا این نشانه اینه که تخریبیه، میخوان دولت آقای روحانی رو تخریب کنن، یا یعنی اینکه واقعا باید اینها مطرح بشه حتی اگر زبانش گاهی تند باشه؟
ببینید، سوال خیلی خوبیه. قبل از اینکه به این سوال بپردازم، میخوام یه خورده برگردم به مطلبی که پرسیدی از رضا در مورد اینکه خب دوره های خاتمی که تنش کمتر بود بین غرب و ایران، چه وضعیت حقوق بشر بهتر شد یا نشد. ببین، من خودم رو یک نمونه یا یک مستاق از همون میدونم. یعنی من در همون دوره آقای خاتمی رفتم، در جریان همون ماجرای وبلاگ نویسان زندانی شدم، و بعد در دوره من زندانی شدم که در اوج مذاکرات هسته‌ای بین ایران و سه کشور اروپایی بود. یعنی زمانی که اون مذاکرات داشت انجام میشد، من دبیر سرویس سیاسی روزنامه اعتماد بودم که مستقیما در جریان این مسائل قرار داشتم، و بعدش اواخر دولت هم من خب بازداشت شدم. میتونم به ضرس قاطع بگم که آزادی من و دوستان ما در اون مقطع دقیقا یکی از نتایج مذاکراتی بود که بین اروپا و ایران در جریان بود. چون اون زمان در دوره‌ای که به اصطلاح مذاکرات انجام میشد، در کنار مذاکرات هسته‌ای یک چیزی وجود داشت به نام میز حقوق بشر، و در هر نشستی که در مورد مسائل هسته‌ای برگزار میشد، اتحادیه اروپا در مورد مسائل حقوق بشر هم پیگیری میکرد. شاید رسانه‌ای نمیشد، اما همه اینها به اصطلاح پیگیری میشد و ادامه داشت، و دولت ایران هم شنونده بود و تلاش میکرد اون دغدغه‌ها رو رفع کنه. خود من شخصا، پرونده خود من جز مواردی هستش که یکی از دلایل آزاد شدن من قطعنامه‌ای بود که به اصطلاح اتحادیه اروپا صادر کرد، و بعد پیگیری‌هایی که سفرای کشورهای اتحادیه اروپا و اون حتی سه کشور وقتی در ایران میومدن در کنار مذاکرات هسته‌ای انجام میدادن. این مدل به نظر من بعضی که آقای احمدی نژاد اومد، این مدل از بین رفت، بخاطر اینکه بعد ایران اصلا نپذیرفت، به دلیلی که اعتقادی به حقوق بشر نداشت و نمیخواست پیگیری بکنه. خود به خود مذاکرات هسته‌ای هم که دیدیم به کجا کشیده شد و اصلا تقریبا تعطیل شد. الان به اصطلاح دوباره ما داریم میبینیم که این هم داره شک میگیره. یعنی یک بار دیگه ما داریم میبینیم که به اصطلاح به دغدغه‌های حقوق بشری هم چون دولت براش مهمه به میپردازه بهش. خب این ما اضافه کردم به مورد قبلی که به نظر من هر چقدر تنش کمتر بشه به سود، به اصطلاح امکان داره کلا خوب نشه، ولی به هر حال باعث میشه که حکومت هم شنونده بهتری باشه. اما در مورد آقای روحانی، من حالا به دلیل خودم رسانه‌ای هستم، فکر می‌کنم رویکرد دولت به اصطلاح دولت جدید در مورد رسانه‌ها حداقل از آنچه قبلش بود، یعنی دولت قبلی بود، و کسانی که در وزارت ارشاد یا نهادهایی که مرتبط با رسانه‌ها بودن و ذاتاً اصلا به نظر من ضد هر نوع رسانه و آزادی بیان و هر چیزی بودن، حداقل اونها در پست قدرت نیستن و کسان دیگه‌ای اومدن که شعارهای دیگری دارن، و در 3 ماه گذشته به هر حال رویکرد حذفی که قبلش وجود داشت نرمتر شده، بهتر نشده. به نظر منم کارهایی که روحانی نکرده خیلی بیشتر از کارهایی هست که کرده، اما اون کارهایی که کرده هم از جمله موردی که رضا گفتش در مورد فضای دانشگاه، اینا به نظرم خیلی نکته مهمی هست. در مورد رسانه ها، در مورد نشر کتاب، وضعیتی که به وجود اومده، به هر حال اون وضعیت سنگین کم کم داره بهبود پیدا کرده، روند مثبتی داشته، و خود این به نظر من باید سعی کنیم این روند مثبت به اصطلاح ادامه پیدا کنه. در مورد اینکه انتقاد صورت بگیره یا نگیره، من جز کسانی هستم که تو دوره خاتمی هم به اصطلاح ما هم روزنامه نگاری می‌کردیم، همین مشکل داشتیم. یعنی به محض اینکه از آقای خاتمی می‌خواستیم انتقاد بکنیم، دوستان مختلف اصلاح طلب، کسانی که فرا نزدیک بودن، میگفتن خاتمی رو تضعیف نکنید. اون موقع اسمش تضعیف بود، الان خب بحث تخریبه. ولی خب من اینو کاملا متوجه میشم. من فکر میکنم بهترین شیوه اینه که در عین اینکه آدم از این سیستم باید از دولت فعلی انتقاد بکنه و مطالبات رو یادآوری بکنه، و حتی گاهی وقتا هم تند باهاش صحبت بکنه، ولی حداقل جاهایی هم که مثبت قدم برمی‌داره دیده بشه و اونها هم گفته بشه. نظرم این بهتر میتونه کمک کنه، چون وقتی یک دولت احساس کنه که هر کاری بکنه فقط به اصطلاح نقطه منفی پررنگ میشه و هیچ دیده نمیشه، خب به نظر من کم کم همون کارا رو نمی‌کنه. بهتره که اون نکات حتی کم مثبت رو هم ببینیم و به اصطلاح استقبال بکنیم، در کنارش یادآوری کنیم. به شدیدترین حتی ادبیات ممکن هم باید یادآوری کرد چیزایی که خود این دولت قول داده.
بسیار خوب. حالا برگردیم در مورد وضعیت حقوق بشر و مسائل حقوق بشری ایران. یه نکته دیگه که مطرح هست، نگاهیه که به فعالین و سازمان‌های حقوق بشری از طرف جامعه میشه و خیلی وقتها انتقاداتی مطرح میشه، هم از طرف بدنه جامعه و هم از طرف یک سری از فعالین یا حتی روزنامه نگارا از فعالیت این سازمان ها و افرادی که خودشون رو فعال حقوق بشر میدونن. یکی از این انتقادات این مسئله داشتن استانداردهای دوگانه در برخورد با نقض حقوق بشره در حالا ایران به ویژه بخوایم صحبت بکنیم. و مثلا فرض کنید این انتقاد مطرح هستش که چرا وقتی یه نفر بازداشت میشه یا زندانی میشه اگر یک گرایش خاصی داره سازمان‌های حقوق بشری بیشتر بهش توجه میکنن، بیشتر بیانیه میدن و بیشتر تلاش میکنن تا اون فرد آزاد بشه، یا اگر اعدامی صورت میگیره باز هم این دوگانگی وجود داره. بعضیا حتی اعتقاد دارن در مورد فعالین قومیت‌ها و قومیت‌های مختلف، مثلا فعالین کرد یا فعالین عرب، اگر اونها اعدام میشن اونجور که باید و شاید سازمان‌های حقوق بشری واکنش نشون نمیدن نسبت بهش. رضا به نظرت این انتقاد چقدر وارده و چرا این انتقاد؟
معتقدم که این انتقاد تا حد زیادی وارده، واقعیت یعنی نمیشه انکار کرد. سازمان های حقوق بشری متاسفانه اکثرا گرایش دارن که به برخوردهایی که با فعالین مرکز میشه بیشتر توجه کنن، تا اقلیت های قومی مذهبی، تا گروه به طور خاص این تبعیض در مورد گروه هایی که در دوره های فعالیت های نظامی هم داشتن خیلی شدید تر. یه دلیل مشخص داره به نظرم، اینه که سازمان های حقوق بشری ترجیح میدن وارد مسائلی که پیچیده میکنه بحث و براش و ممکنه توی حوزه های اعتبارشون رو سوال ببره نشن، دنبال کیس های خیلی ساده تری هست. ببینید مثلا شما خودتون رو بذارید مثلا جایی سازمان حقوق بشری، سه تا دانشجویی که شما میدونید مثلا مشخصا تنها اتهام وارد بهشون نشریه دانشجویی بوده بازداشت میشن. خب در مورد اینا موقعی که شما میخواین اطلاعی صادر کنید، بیانیه صادر کنید، فشار بیارید، خیلی کار براتون راحت تره. در موقعی که یه مثلا کسی که اتهامش اتهام مثلا تروریستی یا اتهام فعالیت نظام، البته که خیلی مشخصه که هر کسی با هر اتهامی که بازداشت شد یه حقوق بنیادینی برخوردار حقوق بشر باشه، ولی این سازمان ها اکثرا من چیزی که از نزدیک متوجه شدم اینه که تلاش میکنن وارد این کیسا نشه، چون میترسن بعدا مثلا بگن آقا این فرد مثلا به خاطر فعالیت های مسالمت آمیز بازداشت شده، بعد خلافش ثابت بشه توی درد سر بیفتن.
آیا همین این اعتبار این سازمان ها رو به نظر پایین نمیاره؟ اعتبارشون رو بیشتر از اونی که بیشتر از اون چیزی ازش نگرانن پایین میاره؟
قطعا میاره، و واسه همینه که من میگم این اعتقاد وارده. یعنی شما به عنوان یعنی یه سازمان حقوق بشری بیشتر از اینکه نگران اعتبار خودتون باشین، به نظر من باید نگران این هدفی که داریم رسید وضعیت حقوق بشر باشین. یعنی من این اتفاقا به عنوان یه توجیه قابل قبول مطرح نمی‌کنم، دارم زیرساخت این مشکل رو براتون میگم. من مثلا در مورد سازمانی که خودم فعالیت می‌کنم تا در ایران، خب مثلا ما کاری که پروژه اصلی که داشتیم جمع‌آوری اطلاعات در مورد زندانی‌های سیاسی، ما بیش از مثلا حدود 870 زندانی که امروز تو ایران در زندان هستن رو لیست کردیم، اطلاعات در موردشون داریم. تقریبا 2 ساله که این کار انجام شده. تأکید ما همواره این بوده که هیچ وقت فرقی بین مثلا یه زندانی اصلاح طلبی که توی تهران بازداشت میشه با یه زندانی کردی که با هر اتهامی مثلا در کردستان بازداشت میشه نداره، و انتظار هم به نظر من اینه که تمام سازمان ها هم کرده داشته باشه. یعنی نترسن از اینکه حالا فردا رسانه‌های جمهوری چی میگن، فردا چه اتهامی وارد میشه. این اصلا خود فلسفه حقوق بشر رو زیر سوال میبره، چون حقوق بشر در این حال با فعالیت سیاسی فاصله‌ای داره. شما حقوق بشر حقوق همفکران و هممسلکان شما نیست، اتفاقا حقوق بشر حقوق بیشتر باید تاکیدش به کسایی باشه که نظراتشون رویکردشون با ما متفاوت باشه. شما کاملا
خب حالا روز به شما به عنوان یک روزنامه‌نگار و کسی که به هر حال تحت نظر داری، به اصطلاح مانیتور می‌کنی تمام خبرها رو درباره ایران، خبرهای حالا اجتماعی، سیاسی، حقوق بشری و خبرهای دیگه، به نظرت انتقادی که نسبت به یعنی اون انتقادی که تو داری به عنوان یک روزنامه‌نگار از سازمان‌ها و فعالین حقوق بشری چیه غیر از این مسئله‌ای که من گفتم؟
ببین به نظر من اصلا خب من فکر نمی‌کنم زیاد در اون جایگاه باشم، حالا از این بس در این بس صحبت بکنم، ولی فکر میکنم به عنوان کسی که خودش یه زمانی به حال خودش کیس حقوق بشری بوده و دیده تاثیر اینکه به حال پیگیری و یا توجه سازمان های حقوق بشری چه سرنوشتی میتونه براش به وجود بیاره یا جلوی یک سری اتفاقات براش بگیره، میتونم بگم اهمیت این موضوع خیلی مهمه و خوبه که سازمان هایی که درگیر مسائل حقوق بشری هستن این رو هیچ وقت به اصطلاح فراموش نکنن و بحثی که به حال به عنوان انتقاد تو همین صحبتتون هم مطرح شد در مورد همین بحث، حالا بعضی هم میگن خودی و غیر خودی کردن در بعضی از سازمان ها در مورد کیس های مختلف، خب این یک واقعیتی هستش که وجود داره، ولی فکر میکنم یک بحثی که نقش داره در این که به حال سازمان های حقوق بشری به خصوص در اون بزرگاشون که خیلی فعالیت های کلانی انجام میدن، افرادی که ارتباطات مستمر و موثقی داشته باشن بتونن خیلی از کیس ها رو پیگیری کنند یه خورده در این زمینه دچار فقر هستن و خود این با یک مشکلی هستش که به حال معمولا کیس های مشهورتر اطلاعات بیشتری برشون به دست میاد که بتونن سازمان های حقوق بشری روش تمرکز کنن تا کیس های غیر مشهور و کمتر به اصطلاح سرشناس، و خود این یک مشکلی هستش که به حال به طور کلام وجود داره، ولی در کل به نظر من حداقل من یه تجربه خیلی کوتاهی از همکاری با یکی از این سازمان های بزرگ رو داشتم و واقعیت قضیه اینه که به قول حال خارجی ها ریسورس هایی که بتونن به اصطلاح اطلاعات موثقی در مورد همه کیس ها به وجود بیارن که با استاندارد هایی که خیلی از این سازمان ها میخوان یک گزارش رو بنویسن یک بیانیه بنویسن جور در بیاد، یکم از این نظر مشکلاتی وجود داره و
بله در واقع اشاره میکنه به ضعف منابع اطلاعاتی در این زمینه. رضا شما چی داری بگی که چی کار میشه کرد در این زمینه و سازمان های حقوق بشری باید چه شرایطی رو فراهم بکنن تا وقتی موارد نقض حقوق بشر در ایران دیده میشه یا یه نفر یه موردی داره، یه تجربه‌ای داره، یه اتفاق براش میفته و میخواد این رو گزارش بکنه، چطور میتونه و از چه راهی میتونه این کار رو انجام بده و چقدر میتونه مطمئن باشه که هویتش در واقع فاش نشه و بدتر براش مشکل ایجاد نشه در دیدن؟
ببینید، این بحث به نظر من دو سویه داره. یه بحث اینه که باید ساختای ارتباط امن با ایران فراهم بشه، یعنی این سازمان باید مثلا به طور عمومی مرتب راه های ارتباطی هم رو اعلام کنن که از این راه با نماد توی این اطلاعات ما بودن، ولی به نظر من یه سمت دیگه مسئله رو باید دید، اونم کاری که میشه کرد واقعا مربوط به خود فعالین داخل ایران، یعنی هر کاملا با روزه موافقم هر چقدر این اطلاعات و ارتباط بیشتر به افرادی که داخل ایران از طرف افرادی که داخل ایران هستن داده بشه به سازمان حقوق بشری، خب این سازمان هم دستشون بازتره برای اطلاعی صادر کردن برای فشار بردن. مثلا برن نقش خانواده کسایی که دچار مشکل میشن افرادی که بازداشت میشن خیلی خیلی مهمه. مثلا یه تبعیضی که به طور اتوماتیک من دیدم اتفاق میفته در مورد زندانیایی که خانواده‌شون قصد خبری کردن و منابع رسانه‌ای رو مسئله دارن و افرادی که ندارن. برای این چی؟ برای اینکه به من که فرد بازداشت میشه، خب اطلاعات هم که گفتم یه کاری هم که میکنه میخواد چهره موجهی هم از حکومت ارائه بده، برای همین هم خیلی فشار میاره که شما این بحث رسانه ای نکنین و اینکه ما این مسئله رو خودمون حل میکنیم، خیلی رو خانواده فشار میاره. خانواده هایی که سیاسی ترن خیلی راحت میتونن که این واقعیت نداره و هر چه زودتر رسانه ای بشه و هر چه زودتر کیس اون فرد مطرح بشه احتمال آزادیش و احتمال اینکه زندان شرط بهتری داشته باشه بیشتر، ولی خیلی خانواده ها وارد این بازی میشن و اینکه این صدمه زدن فرد دستی، یعنی یه بخشی از مشکل هم به نظر من لازم اطلاع رسانی بشه در مورد نقطه رفتار خانواده های زندانی های سیاسی. بسیار
خوب. یک بحث دیگه ای هم که در ارتباط با حقوق بشر در ماهای اخیر مطرح شده از طرف آقای روحانی مطرح شدن این منشور حقوق شهروندیه و مسائلی که در این زمینه وجود داره، حالا اینکه چقدر عملی بشه چقدر پیش بره این خب یک بحث دیگه است، اما روز به چطور میبینی این مسئله منشور حقوق شهروندی که مطرح شده؟ چقدر امیدواری به این که کمک بکنه به وضعیت حقوق بشر در ایران؟
خود به نظر من بحث منشور حقوق شهروندی یک بحث مفصلی میطلبه که بد نیست به اصطلاح حال شما یا همکارتون هماهنگ کنید جلسه‌ای بذارید در موردش، چون یک موضوع خیلی با جزئیات بیشتری هستش. به طور که خلاصه بخوام بگم، خب من اولین به اصطلاح اول که خب این همین شعار مطرح شده بود، همین وعده داده شده بود، خیلی مشتاق بودم ببینم که این منشور حقوق شهروندی به چه سرانجامی به اصطلاح می انجامه. وقتی منتشر شد به حال جز اولین کاری که کردم همین بود که اون 20 صفحه منشور رو به دقت خوندم، به دلیلی که هم خودم حساسیت داشتم، هم قبلا در به اصطلاح موارد مشابهم به یک نوع دخیل بودم و به اصطلاح آشنا بودم به مسائل. بخاطر همین منشور رو که خوندم، اولین چیزی که به حال برداشتی که من داشتم، این منشور متاسفانه از نظر من هیچ قابلیت اجرایی نداره. یعنی عملا جمع به اصطلاح را با اصطلاحات خارجی کپی پیست کردن یک سری مواردی بوده که از در قوانین مختلف وجود داره و به اصطلاح در یک منشور دوره هم جمع شده. و بزرگترین مشکلی که داره اینه که هیچ ضمانت اجرایی در مورد منشور مشخص نکرده. مثلا برفرض اکثر مواردی که به درستی به اصول قانون اساسی به عنوان حقوق به اصطلاح شهروندان و آزادی‌هاشون اشاره شده، در خود قانون اساسی هم قید و بندهایی وجود داره که اون قید و بندها حالا به کدوم نهاد حکومت برمیگرده اون یک بحثه، ولی خود اینکه چگونه اجرا چه تضمینی وجود داره در اونجا وجود نداره. در این منشور هم چیزی دیده نشده که به هر حال دولت یه سری اختیاراتی داره که یکی از بزرگترین مشکلات این منشور اینه که همش مقید به دولته. یعنی عملا از نظر من در ساختار جمهوری اسلامی کمتر پیش اومده دولت ها واقعا به اصطلاح ناقضان اصلی حقوق بشر باشن، بلکه بیشتر سیبل اصلی نقض حقوق بشر برمیگرده به نهادهای غیر دولت، مثلا قوه قضاییه، نهادهای موازی، نهادهای به اصطلاح اطلاعاتی امنیتی که زیر نظر حداقل دولت نیستن. ولی در این منشور به یک نوع یک ویترینی بیرون منتشر شده با یک سری جملات بسیار زیبا که خب همش هم برداشت شده از قوانین موجود هستش، اما هیچ ضمانت اجرایی وجود نداره توش. و بعد بزرگترین مشکلش اینه که مقید به اصطلاح قوه مجریه هستش. من انتظار داشتم آقای روحانی وقتی شعار این منشور حقوق شهروندی رو میده به عنوان شخص دوم مملکت این شعار رو بده، چون طبق قانون اساسی رئیس جمهور بالاترین مقام پس از مقام رهبری هستش، یعنی در به عنوان اونجا یک به عنوان اون جایگاه یک هویت حقوقی داره و یک اختیاراتی داره که قوه مجریه نداره به تنهایی. و متاسفانه منشوری که منتشر شده منشوری هستش که مربوط تقریبا همه روح حاکم در اونجا مربوط به قوه مجریه است که قوه مجریه عملا اختیاری برای ضمانت اجراییش نداره، بلکه اگر هم داشته باشه اون کسی است که رئیس جمهور است. باید به نظر من بهتر میشد منشور حقوق بشر، منشور حقوق شهروندی به عنوان یک حداقل یک مثلا پیشنهاد فرمان مانندی به عنوان رئیس جمهور مطرح میشد و بعد باید به نهادهای دیگری که عملا اونها دخیل هستند یک جوری تضمین اجراییش رو هم میگرفتن. در کل فکر نمی کنم امید زیاد به این منشور داشته باشیم مگر اینکه یک سری کاغذ دیگه به قوانین موجود اضافه شده.
بسیار خوب. حالا رضا قاضی نوری، نظر شما رو هم در این باره خیلی کوتاه بشنویم و در واقع بحث رو جمع‌بندی بکنیم.
بله، همینجور که گفته شد این انتظاری که از یه عنوان بزرگی به نام منشور حقوق شهروندی میره با اون چیزی که واقعا بیرون اومد خیلی متفاوته. میشه گفت در حد یه سری بخشنامه‌هایی که برای ادارات دولتی صادر شده باشه، چیزی بیشتر از این نیست. و اینکه و چیزی هم خب این اصول 34 ساله که اکثرش تو قانون اساسی که خیلی سند محکم‌تریه و به تصویب تمام ارکان هم رسیده و با رأی مردم تصویب شده وجود داشته، ولی هیچ کدوم خیلی از این حقوق اجرا نشدن. مثلا ممنوعیت شکنجه به این شفافی وجود داشته دیگه، هیچ قید و بندی هم توش نداشته، ولی همواره تو زندان‌های ایران تو سلول انفرادی طولانی مدت از ضرب و شتم و شکنجه وجود داشته. در همین هم به نظر من ما بیشتر از اینکه اولا به شدت ضعف قوانین داریم، ولی از اون مهمتر ضعف نظارت اجرایی به اینا داریم. یعنی توی ایران سازمان‌های مستقل مدنی مردمی که مجوز بررسی وضعیت حقوق بشر و به قولی ضمانت اجرایی این موارد داشته باشن وجود ندارن. به نظر من اون مسئله‌ای که باید قبل از این بهش پرداخته بشه، یعنی ما چجوری مردم رو تمام توانمند کنیم بتونن عملکرد حاکمیت رو دیدبانی کنن و جلوی نقض حقوق بشر رو بگیرن با در حوزه حالا حداقل همین قوانین موجود و این پیمان‌نامه هایی که بین المللی که جمهوری اسلامی خودش امضا کرده یا به ارث برده از حکومت قبلی و به نوعی پذیرفته که باید خارج شد.
دقیقا همین نکته که گفتی هم خودش یک بحثیه، اینکه چطوری مردم رو توانمند بکنیم خودش یک قسمت دیگری هست در زمینه حقوق بشر که واقعا الان همینجا پایان برنامه هم هست، خیلی کوتاه هم اگه بشه اشاره بکرد که واقعا سازمان ها و فعالین حقوق بشری در این زمینه چقدر دارن کار میکنن، در زمینه اطلاع رسانی و توانمند کردن، آگاه کردن مردم از حقوقشون.
ببینیم این
روز هم بعد هم میتونه بگه. بله
واقعیت اینه که من اینو ضعف مردم و جامعه مدنی نمیدونم، ضعف حاکمیت. شما ببینید سرنوشت کسایی مثل آقای واقعی که مثلا پیگیر یه همچین بحثایی که در مثلا انجمن دفاع از حقوق زندانی ها رو تحسیس کردن که کاملا در چارچوب حکومت فعالیت میکردن و سالها زندان رفتن، کم شکنجه رو کشیدن. این وظیفه حکومتی که اولا اجازه بده که انجیو های قدرتمندی شکل بگیرن، دوم من یه حاشیه امنیتی براشون به وجود بیاره که مداوما با اتهامات امنیتی به زندان نرن. یعنی شما نمیتونید موقعی که افراد از اینکه 10 نفر آدم دور هم جمع بشن همچنان در کشور میترسن و یه بحث خطرناکیه، یا مثلا برگزار کردن یه نظرسنجی آدم ها رو به زندان میبره، یا یه انجمن غیر سیاسی در حقوق زندانیان، امکان به وجود اومدن این همچین نهادهای وجود نداره. شما از من می‌پرسین که حکومت باید چی کار کنه، من به شما میگم که کاری نکنه، یعنی جلوی بازداشت نکنه این افراد و فشار بهشون نره، خود به خود این نهادها به وجود خواهند آمد.
روز به شما هم نظرت رو بشنویم، پایان برنامه در پایان برنامه بفرمایید.
آره من با کلیت نظر رضا موافق هستم، به خاطر اینکه حتی اگر بگیم جامعه مدنی یا گروه های فعال جامعه مدنی بخوان هم همچین کاری بکنن، تا زمانی که حکومت حداقل های فضای فعالیت رو بهشون ایجاد نکنه که به قول حالا رضا 4 نفر که دور هم دیگه جمع میشن به اتهامات امنیتی 1000 تا بلا سرشون نیاد، عملا هیچ کاری نمیشه صورت گرفت. پس اصلی ترین فشاری که باید در حال حاضر در این زمینه انجام بشه اینه که باید این خاص رو به حال به حکومت تحمیل کرد که مجبور بشه این فضا رو ایجاد بکنه و اعتماد بکنه به نهادهای مردمی که در مورد همه مسائل، نه فقط مسائل حقوق بشر، بلکه در مورد مسائل مختلفی میتونن به حال به صورت جمعی کار بکنن. در فکر میکنم ابزارهای سوء استفاده از قانون اساسی هم در موردش وجود داره، بخشای وجود داره که میشه از همون قانون اساسی فعلی هم سوء استفاده کرد و به اصطلاح این کارهای قانونی رو هم انجام داد.
اینجا دقیقا باید بگیم استفاده روز به فکر میکنم چون که سوء استفاده ظاهرا داره از اون طرف بیشتر صورت میگیره. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون به بالا ویزیون دادید. مهمانان برنامه روزبه میر ابراهیمی روزنامه‌نگار و همینطور رضا قاضی‌نوری پژوهشگر و سخنگوی فارسی سازمان اتحاد برای ایران، ممنون از هر دوی شما و ممنون از شما که این برنامه بالا ویزیون رو دیدید. آرشیو میشه این برنامه در یوتیوب روی سایت بالا ویزیون و همینطور در فیسبوک بالاترین براتون ویدیوش رو میذاریم، حتما برید ببینید. ممنونم که با ما بودید، مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.